سنت چهارم، هر گروه باید مستقل باشد، به استثناء مواردی که به دیگر گروه ها و الکلی های گمنام در جمع تأثیر بگذارد. خودمختاری یک کلمه قلمبه است، ولی در مورد ما فقط به این معنی است که هر یک از گروه های انجمن می تواند امورش را واقعا هر طور که می خواهد اداره کند، به جز در مواردی که کل انجمن مورد تهدید قرار گیرد. حالا دوباره همان سؤالی مطرح می شود که در سنت اول مطرح بود. آیا این آزادی احمقانه و خطرناک نیست؟ طی سالها هر نوع انحراف قابل تصوری از گامها و سنتهای دوازدهگانه ما سر زده است. غیر از این هم انتظاری نبود، زیرا ما آدمهای بسیار خودخواهی هستیم. ما که از طفولیت به دنبال آشفتگی بودیم، با سرکشی دست به هر فتنه‌ای می‌زنیم و وقتی از آنها جان سالم به در می‌بریم، فکر می‌کنیم زرنگیم. همین انحراف‌ها فرایند آزمون و خطای گسترده‌ای بود که زیر سایه موهبت‌های الهی ما را به جایی که اکنون هستیم رساند. وقتی سنت‌های انجمن برای اولین بار در سال 1946 به چاپ رسید، به این اطمینان رسیدیم که گروه‌های انجمن می‌توانند تقریباً هر ضربه‌ای را تحمل کنند. ما دریافتیم که گروه دقیقاً همانند یک فرد باید نهایتاً از هر اصل آزمایش شده‌ای که بقای انجمن را تضمین می‌کند پیروی کند. ما دریافتیم که در فرایند آزمون و خطا امنیت کامل وجود دارد. ما انقدر به این اصل اطمینان پیدا کرده بودیم که اولین اعلامیه سنت انجمن حاوی این جمله مهم بود: هر دو یا سه الکلی که برای ترک گرد هم جمع شوند می توانند خود را یکی از گروه های AA بدانند، به شرطی که به عنوان یک گروه به جای دیگری وابسته نباشند. مطمئناً به این معنا بود که ما شجاعت پیدا کرده ایم هر یک از گروه های انجمن را یک نهاد مستقل بدانیم که برای تنظیم اقداماتش فقط باید به شعور گروهی خود تکیه کند. ما دریافتیم که در ترسیم گستره عظیم آزادی تنها به دو علامت خطر نیازمند است. یک گروه نباید اقدامی انجام دهد که آسیب زیادی بر مجموعه AA وارد آورد، یا نباید به هیچ فرد یا نهاد دیگری وابستگی داشته باشد. اگر ما بعضی گروه ها را ولنگار، بعضی دیگر را خشک، عده دیگر را جمهوری خواه یا کمونیست و باز هم عده از آنها را کاتولیک یا پروتستان بنامیم، این یک خطر واقعی خواهد بود. هر یک از گروه‌های انجمن یا باید در مسیر خود ایستادگی کنند یا در ناامیدی مسیر را گم کنند. رهایی باید تنها هدف گروه باشد. در همه جنبه‌های دیگر آزادی فکر و عمل به طور کامل وجود داشت. هر گروهی حق اشتباه کردن داشت. وقتی انجمن هنوز جوان بود، گروه‌های مشتاق زیادی در حال شکل گیری بود. در شهری که ما آن را میدلتوون می‌نامیم، کار بسیار خوبی آغاز شده بود. اهالی شهر مانند ترقه دوروبر آن جنب و جوش داشتند. بزرگترها در حالی که خیره به آن نگاه می‌کردند، در آرزوی نوآوری بودند. آنها به این فکر افتادند که شهرشان به یک مرکز بسیار بزرگ برای الکلی‌ها نیاز دارد. یک مرکز سرپرستی که بتواند گروه های انجمن را در همه جا تکثیر کند. طبقه همکف یک باشگاه باشد. در طبقه دوم الکلی ها را ترک بدهند و برای جبران بدهی های گذشته به آنها پول داده شود. طبقه سوم به یک پروژه آموزشی اختصاص پیدا کند. البته کاملا غیر بحث برانگیز. در تصور آنها این مرکز درخشان قرار بود چند طبقه دیگر هم داشته باشد، ولی برای شروع همان سه طبقه کافی بود. همه اینها به بودجه زیادی نیاز داشت، یعنی پول مردم دیگر. باور کنید یا نکنید، ثروتمندان شهر این ایده را پذیرفتند. ولی در میان الکلی‌ها چند نفر محافظه‌کار مخالف بودند. آنها به دفتر مرکزی انجمن در نیویورک نامه نوشتند و نظر آنها را در مورد این اقدام جویا شدند. آنها فهمیدند که بزرگترها درست در همان موقع می‌خواستند منشوری را به مؤسسه ارائه کنند. این چند نفر ناراحت و مردد بودند. البته این کار یک مؤسس داشت، یک مؤسس بسیار بزرگ. او علارغم توصیه مؤسسه که گفته بود نمیتواند منشوری منتشر کند، به شیوایی همه ترس ها را از بین برد و آن اقدامات که گروه های انجمن را با درمان و آموزش پیوند میداد، در جاهای دیگر به جاهای خطرناکی کشانده بود. این مؤسس برای آرام کردن اوضاع سه مؤسسه را سازماندهی کرد و رئیس هر سه آنها شد. این امر جدید که تازه رنگامیزی شده بود می درخشید. چشم نوازی آن در همه جای شهر پیچید. به زودی زمزمه هایی بلند شد. برای جلوگیری از خطا و شکست و تداوم بخشیدن به آن، 61 قانون و آیین نامه تنظیم کردند. ولی افسوس دیری نگذشت که این چشمنداز روشن رو به خاموشی گذاشت. سردرگمی جای عقلانیت را گرفت. معلوم شد که عده‌ای از کسانی که الکلی بودند و برای آموزش مشتاق بودند به الکلی بودن خود مشکوک شدند، که گویا ضعف‌های شخصیتی آنها شاید با پرداخت مبلغی قابل رفع باشد. بعضی در باشگاه حضور داشتند، ولی این فقط برای حل مشکل تنهایی بود. گاهی سیل متقاضیان به هر سه طبقه جاری می شد. عده‌ای از بالا شروع می کردند و تا طبقه اول می آمدند و عضو باشگاه می شدند. عده‌ای دیگر از باشگاه شروع می کردند، خوشگذرانی می کردند، بستری می شدند و سپس به آموزش در طبقه سوم رو می آوردند. آنجا مانند کندوی عسل سرشار از فعالیت بود، ولی برخلاف کندو آمیزه‌ای از آشفتگی بود. یک گروه واقعا نمی توانست چنین پروژه‌ای را اداره کند. این واقعیت خیلی دیر نمایان شد. سپس آن انفجار اجتناب ناپذیر روی داد. چیزی شبیه روزی که دیگه بخار کارخانه وملیز کلپ برد منفجر شد. مه سیاهی از ترس و ناامیدی بر تمام گروه سایه انداخت. وقتی این مه سیاه کنار رفت، اتفاق شگفت‌آوری رخ داد. مؤسس مرکز به دفتر انجمن نامه نوشت. او گفته بود کاش از تجربیات AA استفاده کرده بود. سپس او کاری کرد که به یکی از کلاسیک های AA تبدیل شد. چیزی که آن تهیه کرد به اندازه یک کارت کوچک و به اندازه یک کارت امتیاز گلف بود. روی آن نوشته بود گروه شماره 1 میدلتون، قانون شماره 62. وقتی کارت را باز می کردی یک جمله زیرکانه به چشم می خورد: خیلی خودت را جدی نگیر. بنابراین این سنت چهارم بود که یکی از گروه های انجمن از حق خودش استفاده کرد و به اشتباهش پی برد. به علاوه این گروه خدمت بزرگی به انجمن الکلی های گمنام کرد، زیرا مایل بود درس هایی را که آموخته بود را در اختیار انجمن قرار دهد. با یک لبخند از جا بلند شد و راه بهتری را پیش کرد. حتی معمار اصلی که بر آوار آرزوهایش ایستاده بود به خودش می خندید و این اوج تواضع است.